سلام و صبح بخیر. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر پخش می شود، اما اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ادربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید که آسیب هایی به گفته او جنگ طالبان با آموزش برای نسل ها تکرار خواهد شد. این را روز گذشته در توییترش نوشت. خانم بار در اشاره به بازداشت مطیع الله ویسا، فعال آموزش از سوی طالبان، این پرسش را مطرح کرده که جرم ویسا چی است؟ هدربار در ادامه نوشته که جرم ویسا این است که برای یک مدت طولانی در حمایت از دسترسی هر کودک افغان با آموزش فعالیت کرده. ویسا به تاریخ 27 مارچ در ساحه خوشحال خان شهر کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان ادعا کردند که ویسا به دلیل فعالیت‌های مشکوک بازداشت شده. مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در حال آسیب‌های ناشی از محدودیت آموزش دختران برای آینده افغانستان را زیانبار خوانده که نزدیک به 2 سال از ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب متوسطه و لیسه در این کشور می‌گذرد و پس از دسامبر 2022 دروازه‌های پنتون‌ها هم برای دانشجویان دختر مسدودند. وزارت خارجه چین می‌گوید که ایالات متحده باید پول‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را دوباره به افغان‌ها بدهد. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز در پیکینگ به خبرنگاران گفت که آمریکا باید تحریم‌های یک جانبه جاری کرده بر افغانستان را برطرف کند. وزارت خارجه چین در صفحه اینترنتی خود سخنان دیروز وینبین را به نشر رسانده، اما جزئیات نداده که چین خواهان رفع کدام تحریم‌های آمریکا علیه افغانستان است. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را که در بانک فدرال آمریکا ذخیره شده بود منجمد ساخت. بعدن جو بایدن رئیس جمهور این کشور تصمیم گرفت که 3.5 میلیارد دلار این پول را به یک صندوق امانت در سوئیس بگذارد. پس از انفجار انتحاری روز گذشته در وزیرستان شمالی، پلیس تحقیقات را آغاز کرده. در این مورد رسانه‌های پاکستانی با نقل از سلیم ریاض رئیس پلیس وزیرستان شمالی خبر داده. هدف تحقیقات بازداشت عاملین این حمله خوانده شده که در آن یک طفل و 3 سرباز امنیتی کشته شدند و حدود 10 فرد ملکی زخمی شدند. سلیم ریاض گفته که این حمله بر یک پست تلاشی قوای امنیتی بین مناطق بنو و میرانشاه صورت گرفته. مسئولیت این حمله در نزدیکی سرحدات افغانستان را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته، اما در گذشته مسئولیت چنین عملات را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده می گرفت. و پس از انفجار در یک محکمه در کیف پایتخت اوکراین، پلیس از تحقیقات در این مورد خبر داده. مرکز خبری رادیو آزادی نوشته که این حادثه عصر دیروز در نتیجه انفجار یک وسیله توسط یک فرد رخ داده. وزارت داخلی اوکراین گفته که انفجار توسط یک شخص صورت گرفته که به جلسه محکمه احضار شده بود. وزارت داخلی اوکراین در اعلامیه خود در مورد تلفات این حادثه چیزی نگفته و در این مورد هم توضیحات نداده که آیا این حمله به جنگ روسیه در اوکراین ارتباط دارد یا خیر؟ خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. پیش از نشر این مجله میپردازیم به بخش خبری. بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفته در مورد کشته شدن غیرقانونی افراد در افغانستان از سوی قوای ویژه کشور مستقلانه تحقیقات میکند. قوای ویژه بریتانیا متهم شدند که در جریان ماموریت نظامی خود در هلمند ده‌ها افغان را غیرقانونی به قتل رساندند. بیشتر در این گزارش.
بن والس وزیر دفاع بریتانیا میگوید تحقیقات در مورد رفتار نامناسب قوای خاص این کشور در افغانستان که در ماه مارچ آغاز شده بود اکنون به مرحله حساس رسیده است. نظر به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آقای والس دیروز چهارشنبه در یک نامه‌ای که با پارلمان بریتانیا فرستاد قبول کرده است که این تحقیقات در رابطه با اتهامات علیه قوای خاص این کشور صورت گرفته. در جریان این تحقیقات یک سلسله عملیات‌های قوای بریتانیا در بین سال‌های 2010 تا 2013 ارزیابی می‌شوند که پلیس نظامی بریتانیا ادعا می‌کند در جریان آنها تخطی‌ها صورت گرفته است. این تحقیقات توسط یک قاضی ارشد بریتانیا به نام چارلز هدنکیف رهبری می‌شود. و قبلا گفته بود بهتر است که خبر چنین تخطی‌ها به مقامات بلند رتبه برسد تا آنهایی که خطا نکردند از این اتهامات پاک شوند. یک تعداد از باشندگان ولایت هلمند از پیشبرد این تحقیقات استقبال کرده و میگویند این عمل میتواند بر زخم‌های خانواده‌های قربانیان تا حد مرهم بگذارد. یک باشنده ولایت هلمند به نام محمد رفیع بختیار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در چنین سبب دا موضوع ډیر ګرم ده او د برتانی حکومت دا
این که امروز این موضوع ګرم شده و حکومت بریتانیا گفته که از آن سربازانش که در ولایت هلمند ظلم و جنایت کرده و افغانهای بیگناه را به شهادت رساندن پرسش میکند، ما تمام افغانها از آن استقبال میکنیم. تمام آنهایی که ظلم کردند و افغانها را به شهادت رساندند باید محاکمه شوند.
قتل رسولی دی باید هغه محاکمه شي.
باشنده دیگر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند محمد ولی هم از این تحقیقات استقبال کرد و آن را یک گام مثبت خواند.
در محاکمه به نړیوال سطح باندې وسی،
اگر این محاکمه به سطح جهانی صورت بگیرد، من باور دارم که این یک نوع رساندن مردم به حقشان است و اگر در آینده این سربازان به کدام ماموریت دیگر نظامی به سطح جهان فرستاده می شوند، در آنجا به چنین جنایت ها دست نخواهند زد.
دغسی جنگی جنایتونه وکاروی.
قبل از این هم خانواده های بعضی از افغان‌های کشته شده توسط سربازان بریتانیوی در ولایت هلمند به رادیو آزادی گفته بودند که حکومت بریتانیا باید به خانواده های آسیبیده غرامت هم بدهد. نظر به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، قوای خاص بریتانیا در سالهای بین 2010 تا 2013 در حدود 80 افغان را بدون کدام محاکمه به قتل رساندند. این روزنامه از قول وکلای مدافع خانواده های قربانیان نوشته است. در اتهامات ادعا شده گفته می شود که قوای بریتانیا در حملات شبانه خود به خانه ها افراد را از خانه هایشان دور کرده و به بهانه های مختلف از جمله داشتن کلاشنیکوف یا ماین تیرباران کردند. گاردین نوشته است گفته می شود که یک سرباز قوای خاص بریتانیا به تنهایی در ظرف 6 ماه ماموریت در افغانستان 35 افغان را کشته است. سربازان یک تعداد کشورهای دیگر ائتلاف ناتو که در افغانستان ماموریت داشتند نیز به جنایات جنگی متهم هستند. از این جمله یک تحقیقات در استرالیا نشان می‌دهد که سربازان این کشور در جریان ماموریت در افغانستان 39 افغان را غیر قانونی به قتل رساندند.
شنیدید که قوای ویژه بریتانیا متهم شده که در جریان ماموریت نظامی خود در هلمند 10 نفر را به گونه غیر قانونی به قتل رساندن. ای که امکنون نتایج تحقیقات بریتانیا در مورد جرایم جنگی در افغانستان چی خواهد بود و به چی دلیل سربازان کشورهای پیشرفته جهان دست به جنایت جنگی می زنن؟ سوال هایست که همکار ما با سخنگوی سابق اردوی افغانستان اجمل عمر شنواری در میان گذاشته. آقای شنواری، در آغاز به این پرداخته که این تحقیقات چی پیام را میتونه برسونه؟
کشور بریتانیا در مورد مسئولین که متهم به جرایم جنگی در افغانستان شدند، در این مورد تحقیقاتی را که آغاز کردن، یک پیام بسیار مثبت و پیام خوب است و در عین زمان این را ثابت میکنه که به تعهدات کینا در مورد قوانین جنگ و جرایم جنگی دارن هنوز پابند هستند و به او باور میتن.
از نگاه نظامی قوای کشورهای غربی بسیار خوب تعلیم میگیرن و از اصول جنگ هم آگاهی دارن. به نظر شما چرا این سربازا در میدان جنگ از این اصول سرپیچی میکنن؟
در مورد این که قطعات نظامی ناتو و ممالک غربی در مجموع تعلیم و تربیه تعلیمات بسیار خوب دیدن شکی نیست، ولی در ساحه حربی یا جنگی یا در حراضی حربی متاسفانه که این مشکلات به وجود میه. ولی در اینجا نکته مهم ای است که مثلا دو حالت است. حالت اولی ای است که دشمن در جای سطر اخفا میکنه خود را که در اوجه حضور ملکی ها می باشه یا از ملکی ها برای خود پوشش و سطر اخفا جور میکنن و یا مثلا دلایل دیگه که در او صورت غلط شدن کوردینات است، مثلا غلط شدن بعضی از هداف است که شده میتونه باعث تلفات ملکی شوه، باعث جرایم جنگی شوه. ولی بحث دومش باز بحث قصدی است که تعداد از اتاکر و تعداد از نیروها شده میتونه تحت تاثیر بعضی مشکلات بیاین، در حالت جنگی تحت تاثیر حالتهای روانی قرار بگیرن، در او صورت باعث عظیم میشه که اونا قصدن مرتکب جرایم جنگی شوه، که این دو بحث از هم جداست و این در تحقیقات باز روشن میشه که روی کدام دلایل یک منصوب نظامی مرتکب جرم جنگی شده است.
کشورهای غربی میگویند که تقریبا 20 سال بر ضد دهشت افغانان در افغانستان جنگیدند، اما هنوز هم در مورد تهدیدهای دهشت افغانی از افغانستان ترس دارند. دلیل این چیست؟
متاسفانه که این جنگ که در سال 2001 علیه تروریسم مشترکاً تمام جهان در محور ناتو آغاز کردن، در سال 2021 بدون یک نتیجه مثمر و موفقیت و یا محو کامل شبکه‌های تروریستی که اینا در حوجه علیه از اونا مشترکاً می جنگیدن، به هدف که داشتن نائل نامدن. همی است که بعد از سال 2021 22 شبکه تروریستی داخلی، منطقی و جهانی در افغانستان حضور دارن، فعالیت دارن و مراکز از این شبکه تروریستی در پاکستان است، که از جمله میتونیم با دو شبکه تروریستی جهانی که اونا اهداف جهانی دارن، داعش و القاعده، یادآوری کرد که اونا برنامه هایشان، استراتژی هایشان، همه چیزشان معلوم است. و متاسفانه که مردم افغانستان هنوز هم قربانی تروریسم هستند.
اجمل عمر شنواری سخنگوی سابق اردوی افغانستان بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که سارنوال محکمه بین المللی جنایات گفته که وضعیت در شهر جنین در ساحل غربی رود اردن را به شکل دوامدار زیر نظر دارد. این بعد از آن است که اسرائیل عملات گسترده را بر این شهر انجام داده. بیشتر در این گزارش.
دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جنایات دیروز چهارشنبه خبر داد که وضعیت فلسطینی ها را به طور دامدار تحت نظارت دارد. این بعد از آن است که اسرائیل حملات شدید را بر شهر جنین در کرانه غربی رود اردن انجام داده است. این تریبیونال جنایات جنگی که مرکز آن در شهر هاگ هالند است، در سال 2021 تحقیقات رسمی را در مناطق فلسطینی تحت اشغال اسرائیل آغاز کرد. در اینجا در مورد ادای جنایات احتمالی توسط قوای اسرائیل و همچنان گروه های مسلح فلسطینی از جمله حماس تحقیقات می شود. اسرائیل که عضو محکمه بین المللی جنایات یا ICC نیست، از همکاری با این تحقیقات خودداری می کند و صلاحیت این محکمه را هم به رسمیت نمی شناسد. دفتر کریم خان، سارنوال این محکمه، در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانس پرس در مورد واکنش آن در رابطه با وضعیت جنین گفت که این دفتر تا جایی که به تحقیقات آن ارتباط می‌گیرد، وضعیت فلسطینی ها و روند حالات را در جنین تحت بررسی قرار داده است. دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جنایات جنگ در مورد تحقیقات این محکمه معلومات تازه ارائه نکرده و از تفسیر بیشتر در مورد آن هم خودداری کرده است. تحقیقات این دفتر می تواند حتی با سال 2014 به جنگ در غزه هم ارتباط داشته باشد. این تحقیقات از سوی مقامات فلسطینی حمایت می شود، اما اسرائیل را خشمگین ساخته است. ولی گروه های فلسطینی تقاضا دارند که ICC تحقیقات خود را در این مورد سریع‌تر بسازد، در حالی که این محکمه به خاطر تحقیقات در اوکراین و مناطق دیگر جنگ با مشکل مالی و محدودیت منابع دیگر روبرو می باشد. اسرائیل دیروز چهارشنبه ختم عملیات خود را در مناطق اشغالی ساحل غربی رود اردن اعلان نمود. در این عملیات که دو روز دوام داشت، 12 فلسطینی و یک سرباز اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل در این حمله خود از صدها سرباز، طیاره‌های بی‌پیلوت نظامی و بلدوزرهای زیر پوش استفاده نبود. در این حملات شهر شمالی کرانه غربی جنین هدف قرار گرفت که مرکز چندین گروه مسلح فلسطینی می باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
الهم مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک نوبت به نشر مجله فرهنگی آزادی رسید و با شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را تقدیمتان می کنیم. اگر با رادیو آزادی هستید در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. داستانی آموزنده با عنوان برگریزی از داستان نویس معاصر افغانستان نعمت الله ترکانی. سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. پارچه شعر از احسان الفت شاعر معاصر به صدای خودش. یادی از صوفی اشقری یکی از شاعران نامدار افغانستان به مناسبت 44مین سال روز وفات ایشان. سخنی چند پیرامون زندگی بازگل بدخشی یکی از هنرمندان نامدار سرزمین لعل و لاجورد افغانستان و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته هم از التفات نویسنده و شاعر خوب نعمت الله ترکانی بهره بردیم. نعمت الله ترکانی از جمله داستان پردازان به اصطلاح مردمی و وارد به سنن و رسوم رایج در شماری از مناطق افغانستان است. داستان‌های کوتاه ترکانی متأثر از عادات و رسوم ده و دهات است. او خواننده را این خواندن داستانش ناخودآگاه در جایگاه و مرکز روایت خود می‌برد. در این بخش برنامه داستانی آموزنده با عنوان برگریزی از ایشان داریم که با سپاس همکارم رویا معدومی برای شما می‌خواند.
آنان چهار نفر زن بودند که به خانه ما آمدند. هرچی فکر کردم که اینها کی هستند نشناختم. همه گیشان خوب آراسته و لباسهای مقبول داشتند. دو نفرشان جوان و دوتای دیگر مسن به نظر می خوردند. مادرم با ورخطایی از آنان پذیرایی کرد و سامه را می دیدم که در کنج مطبخ نشسته و در افکارش غرق است. از پشت دروازه گوش دادم. یکی از زنها می گفت پسرم مامور زراعت است، جوان است و تازه فالکوته یعنی دانشکده را خلاص کرده است. دختر شما خوشبخت می شود و می دانستم هدفشان سامه است. مادرم چیزی نمی گفت و این زنها هر کدامشان افسانه ای را از شوهر آینده سامه یعنی خواهرم بیان می کردند. نزد سامه رفتم و از او پرسیدم اینها کی هستند؟ او چیز نگفت و با اصرار زیاده که کردم بعد از آنکه چند دشنام نسارم کرد گفت برو گم شو که نبینمت. و من هم با یک خیز از خانه بیرون شدم. از کوچه دور خوردم و به دکان عبدالرحیم رفتم. او با یکی از دوستانش صحبت می کرد. مشت از سنجت های روی بساطش را برداشته به جیبم ریختم. دوست عبدالرحیم گفت چی میکنی هی؟ نگاه کن، پیش رویت پول نداد و سنجت هایت ها برداشت. عبدالرحیم خندیده و گفت بگذارش، گپ نیست. و وقتی میخواستم فرار کنم به دنبالم صدا زد لالای بیا. وقتی رفتم یک بسته ساجق را به من داده و گفت ببر بسامه. و به دنبال آن شنیدم که به دوستش گفت اگر اینها جان مرا هم بگیرند چیز نمیگویم. چرخ زده و از کنار مسجد گذشتم و پهلوی جوی آب نشسته و سنجت ها را یک یک از جیبم در آورده و خوردم. هوا سرد بود و درختان اطراف جوی خیلی افسرده به نظر می رسیدند. هر لحظه برگ زرد رقص کنان از شاخه های درختان جدا شده و آرام آرام روی آب شناور می شد. پاییز همه جا را به سوی نابودی می برد. علف های کنار جوی را یخ زده بود و برگ های تیغمانندشان پژمرده و خشکیده بودند. وقت سنجت ها را خلاص کردم، از پاکت ساجقی که عبدالرحیم برای سامه داده بود یک دانه را در آورده و به دهانم گذاشته و به سوی خانه روان شدم. آن چهار زن رفته بودند. مادرم می خندید. سامه غمگین و شرم زده بود. ساجق ها را به او دادم و گفتم اینها را عبدالرحیم داده. چیز نگفت و یک دانه آن را در دهنش انداخت. شب شنیدم که مادرم به پدرم می گفت بخت ما گل کرده، خواستگارها از مردم معتبر هستند و من فکر می کنم برای سامعه از این بهتر شوهر پیدا نخواهد شد. یک هفته بعد چند نفر مرد به خانه ما آمدند. همگیشان لباسهای پاک و لنگیهای قیمتی به سر داشتند. این بار من می توانستم به محفلشان سر بزنم. هرچی می گفتند راجیبه همان مامور زراعت بود و مسئله خواستگاری از سامعه. یکی می گفت وکیل جان، وکیل جان برای خودش خانه آباد کرده، معاش خوبی دارد، شما هم می توانید با او یک جا زندگی کنید. در میان آنان یکی رویش را به طرف پدرم کرده و گفت چرا هر ماه 300 افغانی کرایه خانه بدهی؟ با وکیل جان و دخترت یک جای زندگی کو و این هم یک کمک است برای تو. در میان آنان جوانی که قد بلند و کلاه پوست قرقلی به سر داشت هیچ نمی گفت و فقط گاه وقت به نشانه تایید سرش را تکان می داد. و وقتی همه رفتند پدرم گفت همان کسی که کلاه قرقلی به سر داشت وکیل خواستگار سامعه بود. باز به دکان عبدالرحیم رفتم. آهسته از سر بساطش چند تا چهارمغز برداشتم و میخواستم فرار کنم که عبدالرحیم صدا زد صبر کو، چی میگم؟ چی شده که این روزها سامعه نمی آیه؟ بیا و چند تا ساجق برایش ببر. اول فکر کردم چیز نگویم، نمیدانم چطور شد که گفتم سامعه دیگر حق ندارد از خانه خارج شود، او را به شوهر دادند. خیال کردم عبدالرحیم تا دلش را از دست داد و رنگش سیاه شد و گفت چی میگی او حرام زده؟ با خدا لا حول بلا. چند قدمی که دور شدم پای برهنه از دکانش خارج شده و به دنبالم دویده دستم را گرفت و پرسید چی گفتی؟ ما این شبها خواب ندارم، با خدا اگر راست گفته باشی دودمان شما را برمی اندازم اولاد ارنهود. به خانه که آمدم سامعه را گوشه کرده و گفتم. وقتی به عبدالرحیم گفتم سامعه را شوهر دادند، مثل دیوانه ها هرچی به زبانش آمد گفت و مرا دشنام داد. سامعه سکوت کرد و بعد از لحظه گفت پیش من خودت باشه، از این مسئله به پدر و مادرم چیز تعریف نکنی بیادرک گلم. و من خاموش ماندم. یک سال گذشت. ما با سامعه و شوهرش به یکی از محلهای دور به خانه وکیل رفتیم. راستی خانه وکیل بزرگ و زیبا بود. ما همه یک جا زندگی می کردیم. سامعه هم با شوهرش وکیل خوش بود. یک روز از عرصه خانه به بیرون را نگاه می کردم. در بیرون خانه زیر یک درخت بزرگ که برگهایش همه زرد شده بود و هر لحظه از شاخه ها جدا می شد و رقص رقصان به زمین می نشست، کسی را دیدم که نشسته و با انگشتانش روی خاک چیز می نویسد و یا این که دایره ای رسم می کند. برگهای زرد پاییزی را دور می کند تا خاک ها را بهتر لمس کند. سامه را صدا کرده گفتم بیا و اینجا را ببین. سامه آمد و با ورخطایی گفت چی آدمه؟ دیوانه شده. نگاه کردم، موهای سر و ریش سیاهش ژولیده و لباسهایش چرک و چرقد بود. سامه گفت ای بدبخت، عبدالرحیم است، بیا که ما را نبیند.
داستان آموزنده ای بود با عنوان برگریزی از داستان نویس معاصر نعمت الله ترکانی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
به علاقمندان جالب ها در رسانه ها در این هفته 3 جالب از رسانه ها داریم. نخست مستندی از نوشته های پاولو کویلو، دومی کتابخانه واتیکان و سومی ویروس زدایی سهل از صفحات در گستره زندگی. نخست مستندی از نوشته های کویلو. پاولو کویلو می نویسد امید به آینده و تلاش در زندگی رمز موفقیت و پیروزی است. دانشمندان تعدادی موش را داخل یک حوض آب انداختند. تمامی موش ها فقط 17 دقیقه توانستند زنده بمانند و در نهایت غرق شده و مردند. دوباره دانشمندان با اینکه می دانستند موش بیش از 17 دقیقه زنده نمی ماند، تعداد دیگری موش را به داخل همان حوض انداختند و با علم 17 دقیقه تا مرگ موش ها تمامی موش ها را قبل از 17 دقیقه از آب جمع کردند و تمامی آنها زنده ماندند. موش ها را پس از مدتی تنفس و استراحت دوباره به آب انداختند. حدس می زنید این بار چند دقیقه زنده ماندند؟ 26 ساعت طول کشید تا آنها مردند. آنها با امید این که دوباره دستی خواهد آمد و نجات پیدا می کنند 26 ساعت تمام طاقت آوردند. امید بهترین و بالاترین قوه محرک زندگی است. جالب کتابخانه واتیکان. کتابخانه واتیکان یکی از محافظت شده ترین مکانها در جهان است. حفاظت از آن جدیتر از هر یک از نیروگاه های هسته‌ای موجود در دنیا است. علاوه بر نگهبانان متعدد حرفه‌ای سوئیسی، کتابخانه توسط سیستم‌های مدرن کامپیوتری محافظت می‌شود که چندین سطح محافظتی را تشکیل می‌دهد. آرشیف مخفی واتیکان در سال 1611 میلادی در زمان پاپ پال پنجم ساخته شد. حلقه محدودی از مردم می توانند به آنجا برسند. برخی از علما با توصیه نامه می توانند وارد جزئیات آن شوند، اما ورود خیلی مشکل هست و هر سال تنها اجازه بازدید 2 نفر را می دهند.